أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض کنم که آیه شریفی که لا یمسه الا المطهرون که زیاد مورد استدلال هم قرار گرفته و از این طرف مورد اشکال هم قرار گرفته، من تیمونن اصلا این حدیث رو اول بخوانم خدمتتون تا بعد وارد بحث بشیم. اون حدیث این است که حدیث سوم از باب دوازدهم از ابواب وضو. حدیث را مرحوم شیخ نقل می کنند در تهذیب به اسناده عن علی ابن حسن ابن فضال. خود حسن ابن فضال مورد تأیید و توصیق، ولی این پسر ایشون علی ابن فضال را چندان توصیق برایش ثابت نشده. ولی به هر حال بسناده عن علی ابن حسن ابن فضال عن جعفر ابن محمد ابن حکیم و جعفر ابن محمد ابن ابی الصباح جبیهان، ایشون نام میکنه از دو نفر، یکی جعفر ابن محمد و یکم جعفر ابن محمد ابن ابی الصباح عن ابراهیم ابن عبد الحمید عن ابی الحسن علیه السلام قال المصحف، قرآن را المصحف لا تمسه الا غیر طهرن، قرآن را بدون طهارت مس نکن. المصحف لا تمسه الا غیر طهرن ولا جنوبن ولا تمس خیته، حتی عرض کنم که خیط او که عبارت است از همون عرض کنم که نخی که باش بسته میشه و عرض کنم او را به هم میشستن، ولا تعلق و بگردن هم آویزان نکن. بعد فرمود ان الله تعالی یقول لا یمسه الا المطهرون. حضرت در مقام نهی از برداشتن از کنم که قرآن تمسک به این آیه شریفه فرمودن که خدای متعال در قرآن فرموده لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نکنه مگر مطهرون. خود این آیه لو خلیه و طبعه که بسنجیم، این آیه نگفته که لا یمسه الا المتطهرون، فرموده لا یمسه الا المتطهرون. متطهر با متطهر فرق داره. متطهر کسی است که رفع نجاست از خودش کرده و به برکت یا وضو یا رفع نجاست پاک شده. پس متطهر یعنی کسی که به برکت ازاله نجاست بدنش طاهر شده و پاک شده. مطهر یعنی کسی که پاکیزه است، ذاتاً پاک و پاک سرشته. لخلیه و طبع این آیه متحرون را استثناء کرده. متحر کنیست که به حسب ذات دارای خصلت طهارت باشه، مثل اهل بیت پیغمبر که قرآن می فرماید انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اهل بیت را خدای متعال بنا گذاشته به بنای تکوینی که از هر رس و پلیدی اونها را طاهر کنه و بنابراین اونها مطهرن من قبل الله تعالی، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. شما را مطهر قرار داده. این مطهران مسلما اختصاص به همون به خود پیامبر اکرم و ام خمسه طیبه و ائمه اثنا عشر داره. اینها مطهرند، یعنی به تطهیر ذات حق متعال از هر رجس و پلیدی پاک شدن. این دخلی به کسی که دستش نجس شده آب کشیده یا نمیدونم جنوب است و رفته و غسل کرده، دخلی به اونها نداره، زیرا اون چرا که خدای متعال در این آیه شریف فرموده، اینها خوابم باشن مطهرن، جنوب هم که باشن مطهرن، در همه احوال پاک شده من قبل الله هن. یعنی اینها از هر دنسی و هر رشت و شرک و غیر ذالکی مبرا و محذبن. بنابراین این آیه لو خلیه و طبعت دخلی به مسئله کسی که با قسل جنابت کرده و از جنابت خارج شده، یا احیانا بدنش نجسه و با آب طهارت ایجاد کرده، دخلی به اونها نداره. اونها متطهرند نه متطهر، اون هم متطهر من عند الله و من قبل الله. لذا گفتن این آیه اصلا دخلی به مورد اشخاصی که با نجاست سرکار داشتند و بعد به برکت آب رفع نجاست کرده اند، دخلی به اونها نداره. چون که اگر مایه می فرمود لا یمسه الا المتطهرون، خب می گفتیم متطهر یعنی کسانی که قبلا متنجس بوده بدنشون، بعد به برکت آبی غیر آبی طاهر شدند. اما اینجا فرموده لا یمسه الا المتطهرون. قرآن هم در جای دیگر فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم. شما را که اهل بیتید خدا مطهر قرار داده. پس مطهر طبق این جمع بین دعایه عبارتند از همون معصومینی که خدای متعال در آنجا ذکر کرده. لذا میگن اصلا این آیه لا یمسه الا المطهرون دخلی به طهارت ناظاهری و رفع نجاست و دنس نداره. و معنای لا یمسه هم اینه که یعنی درک حقایق قرآن و حقایق تنزیل الهی را درک نمی کنن، مس نمی کنن، درک نمی کنن اون حقایق را الا اون اهل بیتی که نظر القرآن فی اهل بیته هم مرادن. خب این ولی این حدیث آمده فرموده دست زدن به قرآن و تعلیق قرآن و امثال ذلک ممنوعه، بعد تاده به قایه قرآن برای منع از تماس شخص جنوب و غیر جنوب و غیر و طاهر تمسک کرده امام علیه السلام به این آیه شریفه. در صورت که این آیه لو خلیه و طبعت دخلی به طهارت ظاهری بدن اصلا نداره، و این آیه طبق اون جمع بینهای تاها تطهیر و این آیه مراد اهل بیتن، مقصود از مطهرم اونهایی هستن که دارای خصلت عصمت و دارای تطهیر انقبل الله هستن. اما در این حال امام علیه السلام در این حدیث بر تقدیر صحت حدیث از نج کرده، از تعلیق و دست زدن به قرآن به این آیه امام اشاره فرموده. حالا چرا چطور شده که امام آمده این آیهی که دخلی به طهارت ظاهری نداره و بلکه مراد اون طهارت های باطنی است، چرا امام آمده او را در ما نحن فی منطبق کرده العلم عند الله؟ لذا غالبا هم همین مطلب را گفتن. درود عرض شد که مرحوم شیخ انصاری فرموده که این آیه اگر دلالت داره بر این که کسانی باید شخص با طهارت باشه در قرآن و مس قرآن و غیر ذالک، که این طهارت باطنی است که تفسیر شده به قول شیخ انصاری به این که با جنابت نباشه بلکه دارای رفع حدث باشه، به این آیه تمسک کرده. فرموده اگر بنا شد در رفع حدث لازم است در دست زدن به قرآن رفع احداث، چه حدث اصغر چه حدث اکبر، به طریق اولا پس مس قرآن به وسیله دست نجس یا نقطه نجس به طریق اولا ممنوعه. زیرا اگر حدث که امر باطنی است و ظاهر هیچ گونه نجاستی نیست، او اگر ممنوع دست زدنش به قرآن، دستی که نجس است به نجاست ظاهری به طریق اولا باید ممنوع باشه. زیرا خباست و نجاستی که در ظاهر دست وجود داره اگر بناش این به مراتب بدتر است از اون حالت نفسانی که شخص جنوب یا شخص محدث به حدث اصغر داره. و برای این اساس میگه تمسک به این آیه درسته برای رفع، برای حرمت دست زدن، حرمت نجس کردن آیات قرآن یا دست زدن دست نجس به آیات قرآن. خب اینها در نظر شریفتون باشه. حالا بیایم فروعی که در اینجا ذکر کرده اند. این فروع به نظر من دیروز در آخر درس عرض کردم. به گمان من سراسر اون چه که فقها آورده اند یک دلیل تعبدی خاصی بر این که کجا ممنوع است و کجا ممنوع نیست پیدا نکردیم. تمام مسئله به حرف صاحب جواهر برمیگرده. مسئله این است که چیزی که احترام در مذهب در دین اسلام داره به جزء حرمات الله که خدای متعال برای اینها احترام قائل شده، طبعا احترامی که در امور الهی برای اشیا قرار داده شده، این احترام خود به خود اقتضا میکنه که اون چه که از نظر شریعت پلیده و پست و ناراحت و به اصطلاح ناپسنده، اینها باید به چیزی که پیشگاه ذات حق متعال محترمه و دارای ارزشه نباید نزدیک بشه. این یه چیز طبیعیه، احتیاج به نص خاص و مورد خاص نداره. حتی به نظر من ما قطع نظر تمسک به این آیه همین حدیث ابن فضال هم اشاره به همین مطلبه. یعنی چیزی که محترم است در پیش خدای متعال و بن حسب اون چه که رسول گرامی برای ما بیان کرده، اون چرا که دارای احترام الهی است و جزء حرمات الله، این مناسبت با اشیایی که نجسن و پریدن نداره. لذا تمام این فروع به نظر من بر همین اساس این فروعی که در مقام ذکر شده بهترین راه توجیهش همینه که ما بگیم آقا مثلا قرآن را با مرکب نجس نباید نوشت. این یک نصی در جای ما پیدا نکردیم برای این، اما در این حال همه گهنم متفقن یا این که نباید ولو دست نجس خشک باشه، اگر دست نجس نباید به آیات قرآن برخورد کنه، نصی در این رابطه نیامده. اینا همه مناسب قول معروف مناسبت و حکم و موضوع اینها را اقتضا میکنه. خب آقا اگر مناشون مثلا قرآن یا بفرمایید که تربت قبر مطهر حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه اگر دارای احترام است، که هست، که اون ویژگی های خاصی که به برکت حسین ابن علی در حتی زمین کربلا هاست موجود شده، خب اون از کنم عظمت و اهمیت مناسبت با کارهایی که موجب قذارت است و از نظر شرعی محکوم به نجاست نداره. بنابراین اگر هم ما یک تسبیحی از قبر مطهر حسین ابن علی تهیه کردیم، خب معلوم نجاست کردن این را ملوث کردن به بول و قایت و امثال ذالک خود به خود تناسبی با این نداره. حالا نمیخواد قبر حسین باشه، کسی تربتی از کنار قبر مولانا رضا علیه السلام میگیره یا از قبر مطهر حضرت موسی بن جعفر میگیره، همه اینها بعد از اینکه ائمه دین همه در پیشگاه حق متعال محترمن و مقام اینها مقام حرمات اللهه، اون چرا که خبیث است و مورد تنفره خب نباید با این ملبس بشه. بنابراین ما نخواهم عرض کنم که اینها همه به مقتضای قرینه به قول معروف مناسبت و حکم موضوع، دلیل خاصی در اینجا لازم نیست. اون وقت غالبا میگن اگر حق باشه یا قصد اهانت باشه حرامه، اما اگر حق نباشه حرام نیست. نه، بنده میخوام این رو عرض کنم، اگر واقعا به قصد اهانت کسی این کارها رو میکنه، اون دیگه مرتبه اعلاست، گاهی حتی مستلزم ارتداد و کفره. نعوذ بالله، کسی بروی قرآن میگیره بنام بکنه آب دهن انداختن یا خلط سینه اش را ریختن به منظور بی‌اعتنایی کردن به قرآن، خب این در حد ارتداده. این لازم نیست که بگیم که چون از کنید فقط نجس است و حرام. نه، کسی که به قصد اهانت، یه وقت در یک کتابی دیدم که اگر یادشون باشه یه سیناروی چی همونی که آب دریا طغیان میکنه در ترکیه اتفاق افتاده بود و علتش هم این بود، اونطور که اون کتاب نوشته بود، یک زن رقاصه یهودیه را از کنم که از اسرائیل آورده بودن و آن در نجس دانس مشغول رقص به بدترین شرایط بود، یک نانجیبی هم قرآن را پاره پاره کرد و ریخت زیر پای اون زن رقاصه و منظور مثلا تشویق کردن او و اهانت کردن. اونجا از غضب خدا هم آمد و یک چیزی بله سونامی پیش آمد کرد و خود درم غرق کرد و از بین رفت. حالا این اون مراتب که اگر کسی نعوذ بالله در این کارها قصد اهانت داره، به قول استاد خویی حتی آب دهن میریزه، خلط سینه روی قرآن میریزه به منظور اهانت، این نه فقط کار حرامی کرده بلکه این در حقیقت اهانتی کرده به حرمات الله و چنین کسی در حد کفره و اگر مسلمان باشه میگه مسلمن مرتد شده. حالا اگر قصد اهانت نداره ولی آمده این کار رو میریزه نه به قصد اهانت، خب مسلم این هم مناسبت حکم موضوع اقتضاء حرمت این عمل داره. حالا بس کنم به یک دست کافری نجسی به قرآن اصابت کنه عمدن، خب ولی اون که به عنوان اهانت هم نباشه این مناسبتی نداره، بلکه ضد مناسبت است. قرآن مجید با دست نجس زدن با هم تناسبی نداره. لذا گاهی هم از اوقات آیون که بعد خواهیم گفت، مثلا دادن قرآن به کافر میگن اعانت بر اسم، چون کافر دست میدنه به آیات قرآن، به آیات قرآن باید متنجس نشه و طاهر بمانه، بنابراین دادن قرآن به کافر این اعانت بر اسم و گناهه. خب اینا همه آقایون یک مسائلی است که برخواسته از یک اصلیه. اون اصل این است که اون چه که در ذات پیشگاه حق متعال دارای احترامه، اموری که ضد احترام است باید از او دور باشه، تا با هم جمع نشود دو شیء متضاد و متناقض. این کلی که ما از مجموعه روایات و از مجموعه عرض کنم که مناسبت های حکم موضوع استخراج کردیم. حالا با توجه به این عرضی که کردم و این که این آیه شریفه را مثل استاد خویی میگه اصلا این آیه دخلی نداره به طهارت ظاهری، بلکه این آیه شریفه در رابطه با این است که حقایق قرآن را درک نمی کنن مگر اونهایی که متحر من عند الله هستن، که همون مضمون آیه تطهیره. اگر این باشه که خویش اصلا این آیه مورد بحث ما نحنفی ابدا واقع نمیشه. و آن فرمایشم که شیخ انصاری خواسته بگوید که اگر طهارت از حدث و خبث بنابراین شرط است در مست قرآن، طهارت ظاهری به طریق اولا باید شرط باشه، اون هم بر این تقدیر است که اگر مراد از متحرون فقط طهارت از حدث اصغر و اکبر باشه، اما اگر مراد از متحرون اون طهارت باطنی است که در سایه تطهیر وارد شده و مقصود از مسم یعنی درک حقایق قرآن را فقط اهل بیت رسول بلدن، اگر این باشه این آیه اصلا دخلی به بحث ما نحنفی اصلا نداره. حالا بنابراین بر فرض این که این آیه بر فرض دخل داشته باشه به حدث اصغر و اکبر، آیا تا چقدر حرف شیخ انصاری قبوله که ما بگیم اگر با حدث اصغر و اکبر مس قرآن حرامه، پس با تا نجاست ظاهری به طریق اولا حرامه؟ آیا اون حرف شیخ قابل قبوله یا نه؟ بگیم بر فرض که اگر مراد از متحر طهارت از حدث اصغر و اکبر باشه، می شود فرمایش شیخ را براش یه توجیهی درست کرد که خب حدث که یک امر باطنی است، اگر مانع از مس قرآن میشه، نجاست که یک امر عینی خارجی است به طریق اولا. اگر این شد می توان این آیه را هم برای استدلال در این فروع به کار گرفت. اما استاد خویی میگه این آیه اصلا دخلی به ما نحنفی نداره. حالا فروعی که بر این اساس عرض من تطبیق داده شده دقت کنید، یکی یکی میخونید. عرض کنم حضورتون که خب در مسئله 21 گذشت که تجب الازاله عن ورق المصحف الشریف و خطه بل عن جلده و غلافه مع الحدک. خب در فرض حد که علی کل حال حرامه، اگر هر عملی که موجب برای حدک دین و حدک مقدسات دین باشه، حدک یعنی اهانت که در حقیقت مقصود به اصطلاح بی‌ادبی کردن به مقدسات باشه، اون که علی کل حال چون حدک موجب برای حرمت علی کل تقدیر، حالا اگه گناهش که حدکی در کار نباشه، ایشون می‌فرماید که با فرض حد که خوب واجب ازاله نجاست از حتی جلد قرآن، حالا این کسی قرآن ها را میگیرن ملوث نعوذ بالله به بول قایت میکنن برای جلد قرآن، و مسلم این حد که حد را باید از بین برد، زیرا اینکه حد که مقدسات الهی مسلمن مقبول است و حرام. کما انه معه یحرم مس خطه او ورقه بالعضو المتنجس، یعنی با فرض حد که حرام است مس خط قرآن یا ورق قرآن با دستی که مثلا متنجسه، اگر فرض کردیم حد باشه. و ان کان متطهرا حدث، وضو داره اما با دست متنجس به قصد حد و به قصد اهانت ورق قرآن را میگیره، اینا باز همین حدشون هست، حرامه. اما اذا کان احد هذه به قصد الاهانه فلا اشکال فی حرمته. خب اینا طبیعیه، زیرا اینکه کسی که قسم خواهد اهانت کنه مقدسات دین را، معناش تعدی کردن و حرمات الله و تعدی تمسخر کردن ذات حق متعاله، اون علال غالی. بعد ماش فرمان که مسئله 22، یحرم کتابت القرآن بالمرکب النجس. خب اینم قهرن همینه، اگر بنا شد که نجاست مناسبتی با قرآن محترم عند الله نداره، خب بنا با مرکب نجس هم قرآن را نوشتن مناسبت که نداره بمانه، بلکه این در با در حقیقت امر حد که احترام قرآنه، که کسی خواسته باشه قرآنی که پاک است و موجب احترام ذات حق متعال و عند المسلمین محترمه، با نجاستی که موجب برای رذالت و پستی و قهره با او بزنیشه، این طبیعی قهرن. ولی او کتب جهرن او عمدن وجب محو. حالا اگر کسی با قرآن با آن مرکب نجس آمد قرآن نوشته، اگر تطهیرش ممکن نباشه باید محوش کرد، محوش کرد یعنی باید از بین برد. چون اگر بتوانی مثلا روی کاغذ روی فلزی قرآن را نوشته، خب ما میتوانیم اگر به قول آقای عزیز محشین قربه میتونه با بتراشه و آن نجاز از کنه که مرکب پاک بشه، خیلی خوب. یا نه نشد بشوره سطح این فلز، بشوره تا قرآن محو بشه و از بین بره. خب طبعا اینم یک راهیست برای جلوگیری از نجاست آیات مبارکات قرآن. لذا کما اینکه اگر نشود کتب جهلن او عمدن وجب محوه، کما انه اذا تنجس خطه ولم يمكن تطهيره يجب محوه. همونطور که در جاهای دیگرم، اگر به هر صورتی ما دیدیم که باندر کنیم که با مرکب نجس نوشته شده قرائت قرآن، چون نجاست تضاد داره با ذات قانون اتکنم آیات مبارکات، خب به هر صورتی هست باید اون نجاست رو برطرف کرد. گاهی برطرف کردنش ممکن نیست مگر با شستن و پاک کردن، خب باید پاکش کنیم تا اینکه باقی نمانه نجاست روی آیات قرآن. تا اینجا مسئله روشن، دلیل هم نمیخواد. به نظر من همون مناسبت و حکم و موضوع برای موضوع مسئله کافیه. اگر لا یمسه الا المطهرون را هم مثل شیخ به کار گرفتیم که خب باز اون هم میتوانه شاهد بر ما نحن فی قرار بگیره. بعد مسئله 23، لا یجوز و اعطاؤه به ید الکافر بن کان فی یدهی یجب اخذه مند. خب توی کتابخانه های کفار قرآن زیاد ممکنه دیده بشه. آیا قرآن هایی که در دست کفاره باید از دستشون گرفت؟ زیر خب قاعدتا کافر وقتی که قرآن باشه به قرآن دست میزنه، به صفحات قرآن دست میزنه. خب معلومه که کافر نجسه، دست ماریدن کافر به آیات قرآن مثل کسی که دستش نجس متنجس شده خشکه و به آیات قرآن دست میزنه، که ما گفتیم اون ممنوعه. اگر دستی متنجر شد ولو خشک باشه به مناسبتی با زدن روی آیات مبارکات نداره. حالا کافر که قهرن همیشه نجسه، اگر بناشوی کافری آمد قرآن در دستش هست خلا محالا دست میزنه به آیات قرآن، باید چه کرد؟ طبق اون چه که مقتضای بحث های گذشته است، خب معناش تنجیس این آیات است به وسیله کافر و نجس کردن ممنوع. جلوگیری از تنجیس هم واجبه و بعد هم اگر نجس شد محو نجاست لازمه. حالا با توجه به این چه باید کرد؟ عرض کنم حضورتون که گاهی مناقشه در صغرا میشه و گاهی مناقشه در کبرا میشه. در صغرا گاهی میگن که آقا خیلی از همین کفار وقتی که دانشمندند و عرض کنم قرآن یا نهج البلاغه در دستشون میرسه با مطالعات اینها واقعا منقلب میشن، گرایش به دین پیدا میکنن، گرایش به مذهب شیعه پیدا میکنن با مطالعات مثلا نهج البلاغه مولا امیر المؤمنین. خب بنابراین این کار پسندیده باشه دست اونها که مطالعه کنن و این مطالعه شاید منشأ برای گرایش اینها به اسلام باشه. از طرف دیگر خب در مذهب اسلام وقتی که افرادی که مسلمان نیستن و در تحت حمایت دولت اسلامی هستن اینها آزادن بر طبق مذهب خودشون عمل کنن، بر ما لازم نیست اونها را رد کنیم. با قول استاد خویی، حالا مثلا نصارایی که در ایرانن برن تو خانه های خودشون شراب میخورن، بر ما لازمه که برن جلوشونه بگیریم یا گوشت خوک میخورن؟ نه، اینها در اعمال خودشون مخیرن و عمل انجام میدن، بر ما لازم نیست که اونها را از اعمالی که بر طبق مذهب خودشون هست رد کنیم، بلکه اینها در عمل به مذهب خودشون در حکومت اسلامی مخیرن. پس بر این اساس ما لازم نیست که بیایم گروگری کنیم و نگذاریم که اینها قرآن در مکتبشون در کتابخانهشون وجود داشته باشه. اونم به اعتبار اینکه اگر موجود بود اینها دست به قرآن میزنن و قرآن رو دست زدنش نجاسه و حرامه. خب بعد اینطور میگن، مثل مرحوم استاد خویی میگه نه، اگر بنا شد که حدی در کار نباشه و اهانتی در کار نباشه، اونها این را در توی کتابخانه‌هاشون دارن مطالعه میکنن برف در نظر اون هم که درس زدن به قرآن ممنوع نیست، چه اشکال داره اونا کار خودشون انجام بدن؟ بر ما هم لازم نیست که اونها رو رد کنیم و جلوگیری کنیم. بله اگر فرض کردیم که واقعا اونها به قصد حد که آمدن این کار میکنن و در قرآن رو آوردن که در این چند وقتی دوره هم جمع بشن دو تمسخر کنن نسبت به آیات قرآن، بی ادبی و حد به خرج بدن، اون مرحله دیگریه. اگر مناشو به جایی رسید که واقعا قصد اهانت و حد به قرآن مجید دارن، اونجا بر ما لازمه که جلو اونها رو بگیریم. اما اگر واقعا به قصد حد نیست، در کتابخانه های اینها موجوده، دستم میزنن میگیم اینها در مذهب خودشون آزادن اعمالشون انجام بدن، یکیشم اینه، بر ما لازم نیست که جلو اونها را بگیریم. خب این یک مطلب. در مقابل بعض دیگر گفتن که خیر، این لازم است که ما از دست کافر اگر قرآنی یا امثل ذلک موجوده بگیریم. چرا؟ زیرا اگر در دختر او قرار بدیم، این اعانت بر اسم فرض بر این است که تنجس، تنجیس آیات قرآن و همینطور دست زدن روی آیات قرآن با دست نجس که من جمله کفارن، اینها حرامه. خب پس در اختیار قرار دادن قرآن در چنین اشخاصی، این اعانت بر اسم و اعانت بر گناه، بر این اساس برای جلوگیری از این نباید قرآن را و یا امثال او را در اختیار اینها قرار بدیم. زیرا اگر در اختیارشون قرار دادیم، نتیجه اعانت بر اسم کردیم. خب انقول که ما در اختیارشون قرار نمیدیم، اما اگه بشه داری بریم از دستشون بگیریم. این گرفتن از دست برای چیه؟ بگیم خب این مثل این استش که ما کسی میخواد قرآن را ملوث کنه و بر ما لازمه که برای جلوگیری از تلویث قرآن که امر واجبیست از دست کافران بگیریم تا موجب برای تلویث قرآن نشه. درست. حالا این دو مبنایی که در اینجا وجود داره، بله، بنابراین کنامی که از این دو مبنا را باید انتخاب کرد. سید روی همون بینش اولی که عرض کردیم که از جواهر استفاده کردیم، لا یجوز اعطاءه بید الکافر و ان کان فی یده یجب اخذه منه. روی همون که اولیه، بالاخره قرآن حرمت داره، احترام داره، بنابراین دست کافر همچون دستش نجسه، عادتا مستلزم برای تمجید فسواد از دست او بگیریم که موجب تنجس نشه. اما این تفسیرهایی که عرض کردن در مقام موجوده، باقی سخن باشه برای بعد. والحمدلله.